ساعت 14:02 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. میانه روز دوشنبه 17 بهمن 1401 رو میگذرونیم. من بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمد میگم. در مجله امروز هم نگاهی تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان، از جمله جایزه گرمی برای خواننده ایرانی شروین حاجی‌پور. اما پیش از همه چیز ابتدا مروری میکنیم بر آخرین خبرها با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. آمار قربانیان زمین لرزه‌ای که بامداد دوشنبه با قدرت 7.8 درجه جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند به شدت رو به افزایش است. بنابر آخرین آمارها از دو کشور تا کنون بیش از 1000 نفر جان خود را از دست دادند. فؤاد اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه آخرین آمار قربانیان در این کشور را 912 کشته و بیش از 5300 زخمی اعلام کرد. تلویزیون دولتی سوریه آمار جانباختگان در مناطق تحت کنترل حکومت بشار اسد را بیش از 326 نفر و شمار مصدومان را بیش از 600 نفر اعلام کرده است. در همین حال رئیس جامعه پزشکی سوریه و آمریکا که 50% از مناطق تحت کنترل مخالفان را پوشش می‌دهند، از کشته شدن بیش از 100 نفر در این مناطق خبر می‌دهند. شروین حاجی‌پور خواننده ترانه برایه که در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی منتشر شد، برنده جایزه بهترین ترانه برای تغییر اجتماعی در مراسم جایزه گرمی سال 2023 شد.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای
این آهنگ که بر اساس توییت های معترضان ایران در پی جان باختن مهسا امینی نوشته شده، در سراسر جهان بازتابی گسترده یافت. این اولین بار است که یک ترانه به زبان فارسی جایزه گرمی را از آن خود می کند. این جایزه مهمترین جایزه در حوزه موسیقی است که هر سال در ماه فوریه توسط آکادمی ملی علوم و هنرهای ضبط آمریکا به برگزیدگان رشته های مختلف مرتبط با موسیقی داده می شود. مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری مکریان از سوی دادگاه انقلاب بوکان به 17 ماه حبس تعزیری محکوم شد. مسعود کردپور که نزدیک به 5 ماه است در بازداشت به سر می‌برد، از سوی دادگاه انقلاب بوکان به اتهام تبلیغ علیه نظام به 9 ماه و به اتهام اخلال در نظم عمومی به 8 ماه حبس محکوم شده است. مسعود کردپور پس از بازداشت به زندان اطلاعات ارومیه منتقل شد. این روزنامه نگار پیشتر هم سابقه چندین بار بازداشت و حبس از سوی نهادهای حکومتی را به دلیل فعالیت‌های خبررسانی خود داشته است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اعلام کرد تهران وصول مطالبات خود را از بانک‌های کره جنوبی پیگیری خواهد کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در این باره گفت:
جمهوری اسلامی ایران مطالبات مالی موجود در بانک‌های کره رو و پیگیری و وصول این مطالبات رو با جدیت تا کنون پیگیری کرده و همچنان با جدیت تا زمان وصول تمامی این دارایی‌های ملی پیگیری خواهد کرد.
مقام های جمهوری اسلامی پیشتر دست کم در دو نوبت از پرداخت بدهی های کره جنوبی خبر داده بودند، اما ظاهراً این پرداخت ها در برگیرنده تمامی مطالبات نیست. ایرنا ماه گذشته گزارش داده بود کره جنوبی حدود 8 میلیارد دلار بابت خرید فراورده های نفتی به ایران بدهکار است. در این گزارش علت عدم پرداخت مطالبات ایران تحریم های ایالات متحده ذکر شده بود. و در خبری کوتاه، بهار هدایت فعال سیاسی زندانی در بند زنان زندان اوین در نامه‌ای با درخواست شکستن اعتصاب قضا از فرهاد میثمی نوشته است جمهوری اسلامی چه با قانون حجاب و چه بدون آن باید برود.
سپاس از نسرین افشار، خبرها رو از او شنیدیم و حالا مطالب مجله نیمروزی امروز. آهنگی که به سرود اعتراضات زن زندگی آزادی تبدیل شد، جایزه گرمی از مهمترین جوایز دنیای موسیقی را به دست آورد. برای شروین حاجی پور باز هم جهانی شد.
میخنده برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای
هفت و هشت دهم ریشتری در ترکیه، زلزله‌ای که پس لرزه‌هایش هم ساختمان‌ها را فرو ریخت. ادامه واکنش‌ها به اعتصاب غذای فرهاد میثمی و برنامه تازه ورزشی از امروز در مجله نیمروزی رادیو فردا. اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. شروین حاجی پور، ترانه‌سرا و آهنگساز ایرانی، در 65مین دوره اهدای جایزه گرمی، جایزه بهترین ترانه تأثیرگذار در تغییرات اجتماعی را با ترانه برای به دست آورد. بامداد امروز به وقت ایران در مراسم اهدای جوایز، جیل بایدن، همسر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و بانوی اول این کشور، نام و جایزه شروین حاجی پور را چنین اعلام کرد.
Tonight I am honored to announce the first winner of the Recording Academy's best song for social change to Shervin Hajipour.
امشب مفتخرم اولین برنده بهترین آهنگ گرمی برای تغییر اجتماعی را معرفی کنم. شروین حاجی پور، خواننده و ترانه‌سرای ایرانی، برای آهنگ برانگیزاننده برای
A powerful and poetic call for freedom and women's rights.
خانم جیل بایدن گفت این آهنگ سرود اعتراضات مهسا امینی شد، فراخوانی قدرتمند و شاعرانه برای آزادی و حقوق زنان. این ویدیو در صفحه اینستاگرام شروین منتشر شد و در کمتر از دو روز بیش از 40 میلیون بار دیده شد. جیل بایدن صحبتهایش را با این جمله به پایان برد که شروین سپس بازداشت شد، اما این آهنگ با مضمون قدرتمندش همچنان در سراسر جهان تنین انداز است. زن، زندگی، آزادی. برای بررسی موفقیت شروین حاجی پور و اتفاقات پس از اون و واکنش ها به اون، از جمله واکنش خود شروین حاجی پور که در اینستاگرام در دو کلمه نوشت ما بردیم، با علی عظیمی، خواننده و موسیقیدان شناخته شده مقیم بریتانیا همراه هستیم. آقای عظیمی سلام. فکر میکنم در تاریخ موسیقی ایران لحظه تاریخی دیگری ثبت شد. ساعتی پیش ترانه های شما هم مضامین اجتماعی پررنگی داره مرتبط با تحولات. الان که شما این موفقیت رو میبینید، نسبت به جایگاه و رابطه ای که موسیقی با تحولات اجتماعی برقرار میکنه، به خصوص موسیقی برآمده و این آهنگی که برآمده از خود خواسته ها و نوشته های مردم ایران هست، چگونه فکر میکنید؟ آقای عظیمی، ای صدای منو میشنوید؟
ببخشید لحظه قطع شد صدای شما.
خواهش میکنم، امیدوارم صدای من سوال منو شنیده باشین، اگه نه من دوباره تکرار میکنم.
فقط آخرشو.
درباره نسبت ترانه و موسیقی اجتماعی با تحولات، با نگاه ویژه به خود آهنگ برایه که اصلا برآمده از خواسته های عمومی مردم و نوشته هاشون بود، پرسیدم با توجه به اینکه خود شما هم همیشه مسائل اجتماعی رو در کارهاتون مورد توجه قرار میدید.
خواهش میکنم. ممنون از تماستون. اولا که من به شروین عزیز و مردم ایران تبریک میگم به خاطر این جایزه مهم تاریخی. همینطور که میدونید این جایزه به عنوان گلوبال ایمپکت اولین باریه که به گرمی اضافه شده و شروین اولین کسی که این جایزه رو از آن خودش میکنه، که به نظر من بسیار هم زمان خوبی این جایزه به وجود اومد و باعث میشه که شاید حتی صدای مردم ایران بیشتر در دنیا اعتراضشون برای آزادی شنیده بشه. همونطور که شما به درستی گفتید، خب این شعر یعنی هوشمندی شروین بوده که از تمام این توییت هایی که در اون روزها داشته با شروع برای انجام شده این ترانه رو ساخته، قافیه‌اش رو درست کرده به زیبایی. یک به نظر من حتی تو خود ترانه هم اگه شما دقت بکنید یک استراکچر خیلی درستی داره، یعنی هم یک پایا یک کانکلوژن یا یک پایان خیلی خوبی داره و هم یک اینترو و یک آغاز خوب و یک بادی خوب داره. و البته خب این هم خیلی هم باز جالب اشاره کردید که فر خیلی توییت کوتاهی کرده نوشته ما بردیم و خیلی فروتنانه و زیبا این رو این موفقیت رو جشن گرفته. همینطور که خودش هم گفته خب این حرفای مردم رو در یک جمع کرده به ترانه زیبا تبدیل کرده و به خوبی هم ترانه انقلاب و صدای مردم شد.
آقای عظیمی، خودتون هم اشاره کردین یک به نظر فرم ساده ای داره با وجود هوشمندی که در ساختش هست. فکر میکنید تو ارزش های موسیقایی هم در واقع این ترانه تونسته نظرها رو جلب بکنه، یا مجموعه اون چیزی که پیرامونش اون نمایندگی که از یک تحول داره میکنه بیشتر مورد توجه قرار گرفته تا همون فرم و عرضه ساده‌ای که در آهنگ داره؟
پلاک شد این عرضه کار هنری مخصوصا موسیقی خیلی چیز عجیبیه. هزاران نفر ممکنه در مورد یک موضوع کاری تولید بکنن و به قول انگلیسی ها right time right place یه کاری که اینقدر میتونه موفق بشه. نمیگم که البته ارزش این کار اصلا کم نیست و کم نمیشه از این که حالا این کار موفق شده. این کار بسیار هوشمندانه بوده، بسیار زمان درستی بوده و خیلی هم روونه. ببینید ساده بودن لزومند بنابراین بهترین فرم آرت اینه که آدم بتونه با سادگی کار خودش رو بیان کنه. پیچیده کردن کار لزومند چیز سافیستیکیتد یا خلاق بیشتر خلاقی نیستش، واقعا ساده بودنه که کار رو میتونه مردمی کنه و مردمی بودنش هم دیگه داره دیده میشه، در جهانی شده در واقع. مرد در ایران مرد تو ایران به گذر کرد.
و فکر میکنید چنین موفقیت هایی در این مقاطع با نگاهی به گذشته درباره افراد مختلف در واقع برای شروین حاجی پور و خود شخصش چه مسیری رو میگشاید؟ میشه پیش بینی کرد که آیا ممکنه یک موفقیت مقطعی باشه یا تأثیری بذاره بر خود کارش و همینطور موسیقی ایران؟
این که موسیقی ایران نمایندهی داره توی گرمی و با هم موسیقی ایران مطرح شده و هم اعتراضات مردم ایران صداش انعکاس داده شده، خب یک برد بزرگ برای ماست. این خیلی خوبه. برای شروین هم فکر میکنم مثل هر موزیسین دیگه، هر هنرمند دیگه، موفقیت واقعی در ادامه کاره، در اینکه تو هر روز و هر هفته و هر ماه کارتو انجام بدی، تمرکز داشته باشی. موفقیت های بزرگ برای خیلی از آدما خب خیلی راهگشا بودند و خیلی برای آدمای دیگری بوده که در واقع وان تایم هیت بوده، باعث شده که فقط یک قره بشن یا راهشون رو گم کنن. من مطمئنم که با برخوردی که از شروین دیدم احساسم اینه که نوع اول خواهد بود و براش راهگشا خواهد بود و ایشالا آینده بسیار روشنی خواهد بود.
سپاس از علی عظیمی، موسیقیدان و خواننده شناخته شده که در مورد موفقیت شروین حاجی پور با ما صحبت میکرد. اما در خبرها هم شنیدید زلزله‌ای به قدرت 7.8 ساعت‌های ابتدایی امروز مناطق مختلفی رو در مرز ترکیه و سوریه لرزاند. تحولات مختلف مرتبط با این زلزله و همینطور تلاش‌ها برای پیدا کردن و نجات قربانیان این زلزله در کشورهای مختلف به خصوص ترکیه و سوریه ادامه داره. مهران کریمی از رادیو فردا نگاهی کرده به آخرین تحولات مرتبط با این زلزله.
بامداد امروز دوشنبه چند زلزله پی در پی با قدرت اولیه 7.8 درجه جنوب و جنوب شرق ترکیه و بخش‌هایی از سوریه را لرزاند، به خصوص کشورهای هم مرز با ترکیه. به گزارش سازمان زلزله نگاری آمریکا، اولین زمین لرزه در 23 کیلومتری شهر نورداغی در 24 کیلومتری عمق زمین رخ داد و چند دقیقه بعد زلزله دیگری به بزرگی 6.7 درجه دوباره این منطقه را به لرزه درآورد. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه صبح دوشنبه اعلام کرد که دست کم 10 شهر از جمله عثمانیه، آدانا و دیاربکر بر اثر زلزله آسیب دیدند. در سوریه نیز در استانهای حما، حلب و لازقیه ساختمان‌های متعددی فرو ریختند. گزارش‌ها حکایت از احساس این زمین‌لرزه‌ها در بخش‌های زیادی از منطقه غرب آسیا، شرق مدیترانه و شمال دریای سیاه را دارند. به گزارش رسانه‌های دولتی ترکیه و سوریه، تاکنون صدها نفر جان خود را از دست دادند و آمار کشته و زخمی‌ها در حال افزایش است. تصاویر منتشر شده از شبکه تلویزیونی CNN ترک نشان می‌دهد که قلعه تاریخی قاضی انتاب در جنوب شرقی کشور ترکیه به شدت آسیب دیده است. در همین حال تصاویر منتشر شده از سوریه نیز حاکی از وضعیت بحرانی در بیمارستان‌های مناطق زلزله زده است. تصاویر منتشر شده از سوریه نیروهای کلاه سفید را نشان می‌دهند که در تلاش برای یافتن افرادی هستند که زیر آوار گیر افتادند. یک مقام وزارت بهداشت سوریه روز دوشنبه اعلام کرد که برخی از ساکنان استان حلب زیر آوار هستند و راهروهای بیمارستان‌ها در این استان مملو از مجروحان است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، یانس لنارچیچ عضو کمیسیون اتحادیه اروپا که مسئول مدیریت بحران و کمک‌های بشردوستانه این اتحادیه است، در بیانیه اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات به مناطق زلزله‌زده ترکیه اعزام شدند. به گفته وی پس از زلزله مکانیسم حفاظت مدنی اتحادیه اروپا که ترکیه یکی از شرکت کنندگان در آن بوده فعال شده است.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
در روزهای اخیر انتشار تصاویری از وضعیت وخیم جسمی فرهاد میثمی، نویسنده، مترجم و فعال مدنی، در پی اعتصاب غذا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته و چهره‌ها و شخصیت‌های مختلفی به اون واکنش نشون دادن. در تصاویر منتشر شده کاملاً آشکار هست که وزن آقای میثمی در نتیجه اعتصاب غذای چند ماهه که خودش از اون به عنوان امساک در خوردن غذا یاد می‌کنه به حدود 50 کیلوگرم رسیده. همکارم فرشته قاضی همکنون همراه ما هست. از آخرین واکنش‌ها و تحولات مرتبط با اعتصاب غذای فرهاد میثمی بگه. سلام میکنم به تو فرشته و منتظریم.
سلام بابک جان، همونطور که اشاره کردی واکنش ها بسیار گسترده هست، چه در شبکه های اجتماعی چه بین شخصیت ها و فعالین مختلف. در تازه ترین واکنش جمعی از سینماگران در نامه‌ای که منتشر کردن از فرهاد میثمی خواستن اعتصاب غذای خودش رو پایان بده. در این نامه که از رخشان بنی اعتماد، هدیه تهرانی، فاطمه معتمداریا، اصغر فرهادی، کیومرث پوراحمد، پوریا نوری، مانی حقیقی و جعفر پناهی که خودش به تازگی از زندان آزاد شده از جمله امضا کنندگان نامه هستند، خطاب به فرهاد میثمی نوشته شده که صدای بلند حق طلبی، ظلم ستیزی و خشونت پرهیزی شما به گوش جهانیان رسیده. قبل از این نامه هم بهار هدایت، فعال سیاسی زندانی در بند زنان زندان اوین، نامه نوشته بود خطاب به فرهاد میثمی و همزمان با اینکه درخواست کرده بود که اعتصاب غذا رو بشکنه، نوشته بود که جمهوری اسلامی چه با قانون حجاب چه بدون اون باید بره، چرا که ما با منطق این حکومت که یک نوع فاشیسم اسلامیست مسئله داریم و براندازی اونطور که خانم هدایت نوشته اکنون ارادی اکثریت ملت و ضرورت وضعیت هست. خانم هدایت از جمله 6 زندانی سیاسی مدنی هستش که فرهاد میثمی خواستار آزادی اونها شده: محمد حبیبی، ناهید شیرفیشه، رضا شهابی، مصطفی نیلی و نیلوفر حامدی دیگر زندانیانی هستن که آزادیشون جز اون سه خواسته اصلی آقای میثمی هست. نیلوفر حامدی هم از زندان، روزنامه نگاری که زندانی هست، در نامه‌ای خواسته که آقای میثمی اعتصاب خودش رو بشکنه. از دو خواسته دیگر آقای میثمی توقف اعدام معترضان و توقف آزارهای اجبار حجاب هست، حجاب اجباری. و اگه به شبکه‌های اجتماعی نگاه بکنیم، به نوعی ما همراهی و اون همدلی با فرهاد میثمی رو به شکل قدردانی از او به خاطر ایستادگی بر شروط سگانه خودش میبینیم. برخی کاربرا اعلام کردن حتی که در حمایت از آقای میثمی و زندانیان دیگه با نقل قول از او برای چند روز امساک در خوردن غذا خواهند کرد. امساک در خوردن غذا اصطلاحی هست و عنوانی هست که خود آقای فرهاد میثمی برای وضعیت خودش به کار برده، عنوان اعتصاب غذا رو به کار نبرده. اما خبرگزاری میزان اومده عکسی منتشر کرده از فرهاد میثمی که لباس تنش هست، نشسته در حالی که یه بسته قهوه اونجاست، بطری آبم کنارش دیده میشه و مدعی شده که فرهاد میثمی در اعتصاب غذا نیست. ما نمیدونیم این عکس چه زمانی گرفته شده، ولی لباس تنها تفاوت این عکس با عکسایی که از آقای میثمی منتشر شده این هست که اینجا لباس به تن داره و اینجا مشخصه که چقدر شکسته و کاهش شدید وزن داره. اما باز همین چیزی که میزان هم میگه با گفته خود آقای میثمی تعارض نداره، چون اون هیچ وقت نگفته در اعتصاب غذا به سر میبره و مشخصا امساک رو به کار برده در خوردن غذا. اما اگر به
بله فرصت خیلی کمی داریم و بقیه نکات رو احتمالا در بخشا و مجلات بعدی بتونیم بیان کنیم. سپاس از فرشته قاضی همکار رادیو فردا. اما در آستانه نخستین سفر وزیر خارجه اسرائیل به اوکراین پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه، کیف مطالبات مشخصی از اسرائیل مطرح کرده و معتقد است به ویژه پس از مداخله ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین، اسرائیل باید موضع خود را در این باره مورد بازبینی قرار دهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه اسرائیل قرار است هفته جاری برای نخستین بار از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین با هدف بازگشایی سفارت اسرائیل که در آستانه جنگ تعطیل شده بود به کیف سفر کند. همچنین دیدار هیئت پارلمانی اسرائیل از پایتخت اوکراین برنامه ریزی شده. اخیراً وزیر خارجه اوکراین طی مصاحبه با بخش اوکراینی بی بی سی ابراز اطمینان کرد حمایت بیشتر اسرائیل از اوکراین به نفع این کشور است. دمیترو کولبا زود دلایل اسرائیل برای انصراف از ارسال سیستم‌های پدافند هوایی برای اوکراین قانع کننده نیست.
позиція незрозуміла і ті аргументи, які з Ізраїлю лунають, м'яко кажучи, не переконують.
اسرائیل یگانه متحد آمریکاست که همچنان در تلاش است بی‌طرفی خود را حفظ کند و از ارسال تسلیحات به اوکراین خودداری کرده. این در حالی است که مقامات اوکراینی به ویژه پس از اینکه روسیه از پهپادهای ایرانی در اوکراین استفاده کرده، همواره گفتند همکاری روسیه و ایران نه تنها برای اوکراین که برای امنیت بین المللی خطرناک است و برای اسرائیل نیز تهدید جدی به شمار می رود. یک شنبه روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد طرح مشترک روسیه و ایران برای احداث کارخانه تولید پهپاد وارد مرحله عملیاتی شده. بر اساس این گزارش، هیئت بلندپایه‌ای از مقامات سپاه پاسداران اوایل ماه گذشته از شهر یلابوگا در تاتارستان که این کارخانه قرار است در آنجا ساخته شود، بازدید کردند. مقامات آگاه به وال استریت جورنال گفتند این کارخانه قرار است سالی تا 6000 پهپاد تولید کند و دو کشور برای بهبود پهپادهای مدل شاهد همکاری می‌کنند تا این پهپادها به سرعت بیشتر و تا فاصله دورتر پرتاب شود. ظاهرا این طرح بخشی از توافق 1 میلیارد دلاری است که در چارچوب آن روسیه تسلیحات به غنیمت گرفته شده در جبهه‌های اوکراین را نیز برای مهندسی معکوس به ایران تحویل داده و قرار است تسلیحات پیشرفته خود را نیز در اختیار ایران بگذارد. یکشنبه الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین طی نشست مطبوعاتی گفت اسرائیل وعده داده فناوری هشدار موشکی و پهپادی به اوکراین تحویل دهد. او افزود اوکراین همچنین از متحدان غربی سمانه‌های دریافت کرده که به کمک آنها سیستم پدافند هوایی اوکراین قادر است با موشک‌های بالیستیک مقابله و تمام پهپادهای ایرانی را سرنگون کند.
Це означає, що ми будемо здатні перехоплювати в тому числі балістичні ракети. Ми навчилися нищити іранські дрони.
Нафталі Беннет, نخست وزیر پیشین اسرائیل طی مصاحبه تازه گفت در اوایل جنگ اقدامات جدی برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین انجام داد. از جمله به گفته ای وی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعهد گرفته بود نیروهای روس به جان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین سوء قصد نکنند. او در این حال از آن کرد فرصت مذاکره بین مسکو و کیف از میان رفته. به تازگی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای نخستین بار از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین گفت اسرائیل ارسال کمک های نظامی به اوکراین را بررسی میکند، اظهاراتی که با واکنش تند روسیه روبرو شده. رسانه های اسرائیلی می نویسند در آستانه سفر الی کوهن وزیر خارجه دولت نتانیاهو اوکراین فهرستی از مطالبات خود را به اسرائیل تحویل داده و در میان آنها محکومیت صریح تهاجم نظامی روسیه و حمایت از تمامیت ارضی اوکراین، ارائه وام نیم میلیارد دلاری و درمان نظامیان مجروح اوکراینی در اسرائیل است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و حالا نوبت میرسه به یک برنامه ورزشی تازه که همکارم سعید پیرمحمویی تهیه میکنه. در برنامه امروز از قهرمانی کشتی فرنگی ایران در مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی میگه.
سلام و وقت بخیر. به بخش اول خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با رقابت‌های کشتی رنکینگ اتحادیه جهانی در شهر زاگرب آغاز کنیم، جایی که تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 5 مدال طلا، 4 نقره و 5 برنز قهرمان این دور از مسابقات شد. پویا دادمرز در 55 کیلوگرم، مهدی محسن نژاد در 60، محمد علی گرایی در 77 و علیرضا محمدی در 82 کیلوگرم به مدال طلا رسیدند. عارف محمدی در 63، رضا عباسی در 67، سجاد ایمنطلب در 72 و ناصر علیزاده در وزن 87 کیلوگرم مدال نقره کسب کردند. محمد مهدی جواهری در 55، ایمان محمدی در 63، امین کاویانی نژاد در 77، پژمان پشتام در 82 و امیر قاسمی در 130 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. سری هم بزنیم به والیبال زنان. لیگ برتر والیبال زنان ایران به حساس‌ترین مرحله خودش رسیده و امروز سومین و آخرین بازی نیمه نهایی بین سریک گنبد کاووس و سایپا برگزار میشه. بازی اول دو تیم در گنبد با پیروزی سایپا همراه بود، اما سریک در بازی دوم نیمه نهایی و در تهران شکست خانگی را جبران کرد. سومین بازی دو تیم امروز به میزبانی شمال ایران برگزار میشه و در حساس‌ترین بازی فصل از سیستم ویدئو چک هم استفاده خواهد شد. بریم به فوتبال ایران. دیشب خبری در برخی از سایت‌های ورزشی درباره خداحافظی وریا قفوری، کاپیتان سابق استقلال و بازیکن پیشین فولاد خوزستان منتشر شد. خبری که امروز وبسایت فوتبال 360 در گفتگوی کوتاهی که با وریا قفوری داشت، اون رو تکذیب کرد. کاپیتان 35 ساله و سابق استقلال که به دلایل غیر ورزشی از جمع آبی‌پوشان کنار گذاشته شده بود، فصل جاری در فولاد خوزستان حضور داشت، اما یک بار دیگه فشارهای امنیتی باعث شد این بازیکن از فولاد هم کنار گذاشته بشه. سری بزنیم به فوتبال جهان. تیم فوتبال تاتنهام در یک بازی تماشایی با یک گل منچستر سیتی رو شکست داد. در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلستان، شاگردان آنتونیو کونته در خانه مقابل شاگردان پپ گواردیولا قرار گرفتن و با تکل هری کین پیروز شدن. کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلستان با این گل به سومین نفری تبدیل شد که 200 گل در لیگ برتر به ثمر رسونده. آلن شیرر و وین رونی به ترتیب با 260 و 208 گل زده در صدر هستند. کین با 267 گل برای تیمش و با گذشتن از رکورد جیمی گریوز به بهترین گلزن تاریخ تاتنهام تبدیل شد. اما بریم صحبت‌های کین بعد از رکورد شکنی رو بشنویم.
قطعاً شکستن رکورد بیشترین گل زده برای تاتنهام رویایی بود که به واقعیت تبدیل شد. وقتی جوان‌تر بودم فکرش هم نمی‌کردم. الان جلوی چشمای هوادارانمون تو این خونه اتفاقات جادویی افتاده. مقابله یه حریف سرسخت و 3 امتیاز مهم. میخوام از همه دخترا و پسرا و همه کسایی که ازم حمایت کردن تشکر کنم. ممنون از همگی.
از انگلستان بریم به اسپانیا و مسابقات لالیگا، جایی که بارسلونا با 3 گل سویا رو شکست داد. گل‌های بارسا رو آلبا، گاوی و رافینیا به ثمر رسوندن. رقیب دیرینه این تیم یعنی رئال مادرید که این روزها در شرایط خوبی به سر نمیبره با 1 گل مقابل مایورکا شکست خورد. اما در فوتبال ایتالیا سری آ مهمترین بازی هفته رو 2 رقیب سنتی شهر میلان، اینتر و میلان برگزار کردند و اینتر میلان با تک گل لاوتارو مارتینز حریف رو برد. ناپولی صدرنشین سری آ هم 3-0 اتپتسیا رو مغلوب کرد. ناپولی با 56 امتیاز در صدر و اینتر میلان با 43 امتیاز در رده دوم ایستاد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا بخش بعدی خبرهای ورزشی، خدا نگهدار.
و به پایان مجله نیمروزی امروز رادیو فردا هم میرسیم. از اینکه همراه این مجله بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید. در ساعت‌های آینده همکارانم و من بار دیگر با شما خواهیم بود برای اطلاع از آخرین تحولات ایران و جهان.